أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در شرکت های تجاری بود و به اینجا رسید بحث که آیا شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری که معمولا قانون امروز، علم حقوق امروز این شخصیت حقوقی را پذیرفته، ما میپذیریم یا نمیپذیریم؟ مثلا در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران که البته قبل از انقلاب حدود مثلا 90 سال پیش این قانون در ایران تصویب شده و هنوز هم ادامه دارد، حدود 600 ماده هم دارد، در اونجا در ماده 583 آمده است که هر شرکت تجاری که در این قانون آمده شخصیت حقوقی دارد. قوانین کشورهای دیگر هم همینطوریه. پس شرکت‌های تجاری از نظر قوانین دارای شخصیت حقوقی هستند و ما باید بحث کنیم که این شخصیت حقوقی چی هست، ماهیتش چیه و تعریفش چی هست، آیا انواعش چی هست، آیا فقه ما اینا قبول دارد ندارد. این بحثی است که انشاءالله واردش میشیم. یک نکته راجع به این کلمه شخصیت حقوقی عرض بکنم. در عربی به این میگن الشخصیت المعنویه، الشخصیت المعنویه، و این تعبیر عربی بهتر از تعبیر فارسی هست. شخصیت معنوی در مقابل شخصیت حقیقی روشن دیگه. شخصیت معنوی یعنی شخصیت حقوقی، شخصیتی که به اعتبار در مقابل افراد انسان برای مجموعه های مثلا ایجاد شده. خب اما شخصیت حقوقی چطور در فارسی شخصیت حقوقی تعبیر میکنیم؟ آیا این تعبیر دقیقه یا نه؟ گفتن نه، برای اینکه شخصیت حقوقی هر فردم که شخصیت حقیقیه شخصیت حقوقی دارد دیگه. اینطوری نیست که حالا افراد فقط مثلا شرکت ها شخصیت حقوقی داشته باشن، اشخاص هم که شخصیت حقیقی هستن اینا هم شخصیت حقوقی دارن. از گفتن این تعبیر که انه تعبیر نارساست، ولذا بعضی ها پیشنهاد کردن به جای شخصیت حقوقی بگیم شخص حقوقی. شرکت دارای شخص، شرکت شخص حقوقی هست، مثلا اینطوری بگیم. نبگیم، نه اینکه بگیم شخصیت حقوقی دارن. اون شخصیت حقوقی فقط مخصوص شرکت ها نیست، انسان ها فردا هم شخصیت حقوقی دارن، شخصیت حقیقی ها هم شخصیت حقوقی دارن. عرض میکنیم که این شما بگید شخص باز مشکل حل نمیشد. شخص حقیقی، شخص حقیقی هم باز شخص حقوقی هم هست. یعنی این مشکلی که شما، این اشکالی که کردید با عوض کردن تعبیر به از شخصیت حقوقی به شخص حقوقی، این مشکل حل نمیشد. چون اونجا هم باز میاد که پس فرد انسان که شخص حقیقیه شخص حقوقی هم هست، یعنی حقوق هم برای شخصیت قائل هست. لذا باید گفت که اینجا شخصیت حقوقی همون شخصیت حقوقی را میگیم، ولی منظور انصراف داره به شخصیت حقوقی که غیر از افراد باشد. شخصیت حقوقی دو قسم داره، شخصیت حقوقی شخصیت حقیقیه، شخصیت حقوقی که غیر از شخصیت حقیقی است مثل شرکت ها. و اینجا وقت شخصیت حقوقی میگن منظورشون غیر از اون شخصیت های حقیقی هست، یعنی اون قسم خاصشون میخوان منظورشون هست. دست فرمودید؟ یا وقتی میگن شخص حقوقی یا میگن شخصیت حقوقی، گرچه دو قسم دارد، هم شامل شخص حقیقی میشد هم شامل مثل شرکت ها میشد که ازن شخص حقیقی نیستن فقط شخصیت حقوقی دارن، ولی از نظر کثرت استعمال این منصرف به اونجایی که شخص حقیقی نباشد، فرد انسان نباشد. از نظر مدیر از جهت این انصراف، لذا شخصیت حقوقی منظور این است که اون غیر افراد، و الا افراد که خب حالا اونا محل بحث جدایی دارن. شخصیت حقوقی اندل اطلاق منظور اون قسم از شخصیت حقوقی است که فرد نباشد، شخص حقیقی نباشد. گرچه شخصیت حقوقی هم شخص حقیقی شخصیت حقوقی دارد، هم شخص غیر حقیقی شخصیت حقوقی دارد. اینجا منظور شخص غیر حقیقی هست که شخصیت حقوقی دارد. این راضی به این تعبیر. اون تعبیر عربی بهتره دیگه، در تعبیر عربی دیگه این اجتماع پیش نمیاد. اونا میگن شخصیت معنوی دیگه، شخصیت معنوی دیگه شامل شخصیت حقیقی نمیشد دیگه، اون معنوی نیست، اون حقیقیه. تعبیری که در عربی به کار بردن برای بیان شخصیت حقوقی دقیق‌تره، گفتن از شخصیت المعنویه دیگه. اونجا شخصیت معنویه دیگه شامل شخصیت حقیقی نمیشه. دست فرمودید؟ خب نقطه بعد این است که این شخصیت حقوقی از کی به وجود آمده، تاریخچه‌اش چی هست. شخصیت معنوی یا بگیم شخصیت حقوقی در بحث شرکت ها تاریخش حدود 100 و مثلا 20 سال ایناست، مثلا اواخر قرن 19 هست. 1897 در انگلستان یه دادگاهی حکم کرده که شرکت دارای شخصیت حقوقی هست. بعد حکم اون دادگاه مبنا شده که یه دیگران هم بگن که بابا شرکت ها دارای شخصیت حقوقی هستن. در فرمودید در 1897 یا اواخر قرن 19. خب بعد در ایران هم در 1311 اینها که این قانون تجارت تصویب شده، در اون موقع ها این مطرح شده که شرکت تجاری مثلا دارای شخصیت حقوقی هست. از تاریخچه شخصیت حقوقی در باب شرکت های تجاری زیاد نیست، حدود 100 خورده ساله مثلا که از اون موقع شروع شده شخصیت حقوقی داشتن شرکت های تجاری. در اون تاریخچه‌اش آوردن که یه شخصی به نام سالومون که کفاش بوده، کفش درست میکرده، آمده یه شرکتی درست کرده، بعد این شرکت آمده به اصلاح به عهده گرفته 30,000 کفش تحویل بده، پولش هم گرفته، بعد 20,000 تا تونسته تحویل بده، 10,000 تا بدهکار مونده. وقتی اعلام ورشکستگی شده آمدن اموال این آقا را هم بردارن. این به دادگاه مراجعه کرده، دادگاه گفته که نه، شما فقط اموال این شرکت را میتونید برداری، چون شرکت خودش شخصیت حقوقی داره دیگه، اموال شخصی این آقا نه، این داخل اموال شرکت نمیشه. از زمان حکم اون دادگاه در مورد آقای سالومون که گفته که این شرکتش بدهکار، نه خودش، خود شرکت شخصیت حقوقی دارد، از اون موقع در قوانین کشورها وارد شده که شرکت های تجاری شخصیت حقوقی پیدا می کنند. اما به غض نظر از شرکت ها، آیا شخصیت حقوقی در دیگر موارد چطور در اسلام آیا مطرح بوده یا مطرح نبوده؟ توجه فرمودید؟ در اسلام البته به عنوان شرکت شخصیت حقوقی نداشتیم، اما یک عناوینی داشتیم که می توانیم بگیم که اون احکامی که در مورد اون عناوین بوده اونها را می شود به عنوان یک شخصیت حقوقی ما تلقی بکنیم، مثل عنوان بیت المال خب در اسلام بوده، مثل عنوان حکومت و دولت، مثل مثلا اوقاف، وقفه ها. به هر حال یه چنین عناوینی بوده که این عناوین ممکنه کسی بگه که این عناوین خودش مثلا در شهر اینها را مالک دانسته، شهر خود مثلا مسجد را مالک اون اموالی که مسجد هدیه میکردن دانسته شده، یا امثال این موارد بیت المال را مالک دانستن، دولت را مالک دانستن، در این در تاریخ بوده، در اسلام هم بوده، ولذا شخصیت حقوقی به عنوان شخصیت حقوقی که ذمه دارد و مالک حساب می شود در اسلام بوده، ولی نه در مورد شرکت ها، در مورد عناوین دیگر. در فرمودید حالا این بحثش انشاءالله بعدن میاد. یه نقطه دیگری همینجا اشاره بکنیم، یه بحثی هست در مورد اجتماع. آیا اصالت الاجتماع هستیم یا اصالت الفرد یا اصالت هر دو؟ که ان این فلاسفه چند قسم هستن، بعضی ها میگن اصالت الاجتماع، بعضی ها میگن اصالت الفرد، بعضی ها میگن اصالت هر دو. مثلا مثل مرحوم علامه طباطبایی یا شاگردشون مرحوم علامه مطهری میگن اصالت هم اجتماع درست هم فرد. و این بحث ربطش با بحث ما روشنه. اونجا بحث کار به مسئله اعتبار و مالکیت و اینها ندارن اونها. اونها به عنوان یه مرکب حقیقی میخوان بحث کنن که آیا اجتماع هم یکی از مرکبات حقیقی هست یا نه اجتماع مرکب حقیقی نیست، اصلا اجتماع در واقع وجود ندارد، همون افراد هستن. خب اونجا چند دسته شدن، بعضی گفتن جامعه به ما هو و جامعه یه وجود مستقلی از افراد داره، بعضی گفتن نداره. بالاخره این انظاری هست. اگر کسی در اونجا قائل شد که جامعه وجود مستقلی دارد، چنان که از ظاهر بعضی از آیات قرآن کریم هم همین فهمیده می شد، لکل امت اجل، خب هر امتی اجلی دارد، یه حیاتی دارد، یه مماتی دارد. خب اگر اینا گفتیم که انه قول به شخصیت حقوقی جامعه یه کمی آسانتر میشه برای ما، یعنی یه زمینه میشه که ما بگیم که پس بنابراین حالا که جامعه به ما و جامعه یه شخصیت واقعی دارد، یه مرکب واقعی هست، حیات داره، ممات داره، پس میتونه مالک هم بشه. اونده بحث ملکیت نیست، اونا میگن که آیا حیات داره، ممات داره، اون بحث از صفات حقیقیش هست. ممکنه کسی بگه حالا که شما صفات حقیقی را قبول دارید، پس باید قبول کنید ملکیت هم میتونه داشته باشه. تجمدید اون بنابر اون قول راحت تر میشه ادعای شخصیت حقوقی برای جوامع به ما و جامعه. ولی اون بس به این بس در اصل به اصطلاح تلازمی بینشون نیست. ممکنه کسی اونجا شخصیت واقعی جامعه را انکار بکند، ولی اینجا شخصیت حقوقی برای شرکت ها و دولت ها قائل بشه، و چون این شخصیت حقوقی ممکنه اعتباری باشه، اصلا واقعی نباشه. در فرمودید تلازمی نیست که اگر کسی اونجا را قبول نکرد اینجا را هم قبول نکنه، اونجا را قبول کرد اینجا را قبول بکنه. بله اگر قبول کرد، قبول اینجا کردنه براش راحت تر می شود که حالا که شما صفت حقیقیه برای جامعه را قبول دارید، فی الجمله برای جامعه میتونید مالکیت هم قائل بشید. البته این فقط در مورد اون جامعه پیش میاد، مثلا جوامع پیش میاد. بحث ما در شخصیت حقوقی فقط مربوط به جوامع نیست، دولت هاست، شهرداری هاست، وزارتخانه هاست، دانشگاه هاست، بالاخره کل این مجتمعاتی که از شرکت هاست. ما فراتر بحث میکنیم. مطلب بعدی که میخواییم وارد بشیم اشاره کنیم دیگه وقت یه ظاهرن میگذرد، اونم این است که تعریف شخصیت حقوقی چی هست. چند تا تعریف ذکر شده. یکی از تعریفات که به نظر بنده از تعریفات دیگر بهتره هست، این تعریف مختصری است که گفتم که مربوط به آقای محمد جواد صفاره. ایشون کتابی داره به نام شخصیت حقوقی. ایشون در این کتاب شخصیت حقوقی را اینطوری تعریف کرده: شخصیت حقوقی عبارت است از صلاحیت دارا شدن، از صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف برای موضوعات غیر انسانی. شخصیت حقوقی اون صلاحیتی است که موضوعات غیر انسانی دارای حق بشون و دارای تکلیف بشون. موضوعات غیر انسانی یعنی غیر افراد، غیر انسان ها مثل شرکت ها، مثل اوقاف. این غیر انسان ها، غیر انسان یعنی غیر افراد انسان، غیر افراد انسان اگر بتوانن صلاحیتی نداشته باشن که دارای حق بشون، دارای تکلیف بشه و نمیشه شخصیت حقوقی. ببینید عبارتشون رو دوباره میخونم. شخصیت حقوقی عبارت است از صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف برای موضوعات غیر انسانی. غیر انسانی یعنی غیر افراد. اگر غیر افراد بتوانند دارای حق بشوند، تکلیف بشوند، این میشه شخصیت حقوقی. یعنی معنیش اینه که اون شخصیت حقوقی داره. به نظر ما این تعریف، تعریف بهتر است از تعریفات دیگری که یک کمی هم عباراتشون مفصله، هم اشکالات بر اون تعریف وارده. این فقط میگه آقا انسانی ها رو بذار کنار، افراد رو بذار کنار، اگر برای غیر انسان شما صلاحیت دارایی حق و تکلیف دانستید، این داره شخصیت حقوقی هست. خیلی تعریف مختصر و روشن. بعضی های دیگه مثلا تعریف کردن، مثلا آقای دکتر شایگان تعریف کرده، ببین مفصل این تعریفش، شخص حقوقی یا اعتباری عبارت از دسته افراد انسان، دسته افراد انسان یا مؤسسه از مؤسسات تجاری یا خیریه و امثال اونها که قانون به اونها شخصیت میدهد، یعنی برای اونها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان تا اونجایی که میسر است قائل میشود. ایشون مثلا اینطوری تعریف کرده که شخصیت حقوقی یا دسته از انسان هاست یا مؤسسه از مؤسسات است که قانون به اونها حق و تکلیف تعیین کرده. فرمودید اینطوری ایشون مثلا بیان کرده. یا یک کسی دیگری آقای صفائی مثلا ایشون تعریف کرده، شخص حقوقی عبارت است از دسته های از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره از اموال که به هدف خاص اختصاص داده شده و قانون اونها را طرف حق میشناسد و برای اونها شخصیت مستقل قائل هست، مانند دولت، شهر، دانشگاه، انجمنها و موقوفها. اینم تقریبا شبیه اون تعریف قبلی هست. میگه شخصیت حقوقی یا دسته از افراد هست یا پاره از اموال هست که اون اموال برای هدف خاصی اختصاص داده شده و قانون اونها را دارای حق میشناسد. این دوتا تعریف اشکالش این است که این دوتا تعریف اخیر این است که آمده شخصیت حقوقی را وابسته کرده به قانون، که اگر قانون شناخت شخصیت حقوقی پیدا میشود، اگر نشناخت شخصیت حقوقی پیدا نمیشود. این محل بحثه. ما بعداً بحث خواهیم کرد که آیا شخصیت حقوقی وابسته به قانونه یا شخصیت حقوقی وابسته به قانون نیست. شخصیت حقوقی یه واقعیتی است که قانون فوقش کشفش میکنه، نه اینکه ایجادش میکنه. ولی ظاهر این عبارت این آقایان این است که اصلا به در سایه قانون ایجاد میشوند، که این اشکال بر اون تعریف اول وارد نیست. چون اون گفت که شخصیت معنوی، شخصیت حقوقی این است که موضوعی که غیر انسانه صلاحیت تحمل تکلیف و حق را داشته باشد، صلاحیت دارایی تکلیف و حق را داشته باشد. پس بنابراین ما از این تعریفات همون تعریف اول را که عرض کردیم، هر موضوع غیر انسانی، غیر انسانی منظور غیر افراده، که دارای صلاحیت دارا بودن حق و تکلیف را داشته باشد، اون میگیم شخصیت حقوقی. این خلاصه تعریف است که راضی به شخصیت حقوقی هست. حالا آثار شخصیت حقوقی چی هست و انشاءالله این آثار را ما چطور باید توجیه کنیم، انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.